رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
حملات شدید تندروان مسلح در نقاط مختلف افغانستان، اظهارات یک مقام نزدیک به اداره معاونت اداره در حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله و همچنین آزمایش راکت بالستیک ایران و واکنش آمریکا.
در کنار مشروع خبرها در این نیم ساعت من صفی حساس میزبان برنامه امروز 19 اوت که مصادف است با 9 مارچ این گزارش ها را برایتان به آماده نشر کردیم. گزارش در رابطه با حمایت ایران از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، انتخابات مقدماتی ایالات متحده و سایر مطالب. و همچنان بعد از شنیدن گزارش ها در بخش برنامه گفت و شنود روی خدمات یک سال گذشته وزارت صحت عامه بحث می‌گردد. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه حفیظ آصفی و محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنند.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. یک خبرگزاری افغان گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ویدیو کنفرانس اخیرش با دکتر عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان توصیه کرده که نباید در صلاحیت های رئیس جمهور غنی در پروسه صلح مداخله کند. خبرگزاری پژواک از قول منبعی موثق نزدیک به حکومت وحدت ملی گفته است که رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته از طریق ویدیو کانفرانس صحبت‌های تلفنی تفصیل با اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله انجام داده است. در خبرنامه قصر سفید آمریکا آمده است که در ویدیو کانفرانس در مورد پروسه صلح افغانستان، روابط افغانستان با کشورهای همسایه، کنفرانس‌های بروکسل و وارسا که در آینده در مورد افغانستان برگزار می‌شود، با وضعیت اخیر امنیتی افغانستان صحبت صورت گرفته است. منبع موثق با آژانس خبری پژواک گفته است که رئیس جمهور آمریکا در جریان این کنفرانس ویدیویی بعضی توصیه‌ها نیز به دکتر عبدالله رئیس جمهوری حکومت داشته است. بر اساس معلومات این منبع، آقای اوباما به دکتر عبدالله گفته است اشرف غنی رئیس جمهور منتخب افغانستان است. طبق قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور یک کشور مستقل از تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات برخوردار است. و گفته این منبع، آقای اوباما به گفته است که با نظر داشت تفاهم‌نامه‌ای که حکومت وحدت ملی به اساس آن تشکیل شده، در بخش مقرری‌های مقامات بلند رتبه فقط با رئیس اجرایی مشوره صورت می‌گیرد، نه اینکه در برابر صلاحیت‌های رئیس جمهور موانع ایجاد کرده. در صحبتی که با جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان داشتیم، وی در مورد رد و یا تایید این خبر چیزی نگفته است.
یافته های جدید یک نهاد پژوهشی افغان نشان می دهد که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته در وضع دشوار قرار داشته است. به گفته نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، این وضع دشوار شامل جذب نیرو، میزان تحرکات و چگونگی مدیریت است. این نهاد در خبرنامه‌ای گفته است که در این گزارش وضعیت اردوی ملی افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در چوکات آیساف بررسی شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت تلفنی با صدای آمریکا نتایج این تحقیقات را نادرست خوانده رد کرده است.
همین قوای مسلح افغانستان بودن که 130,000 قوای خارجی از افغانستان برآمدند، مگر قوای مسلح افغانستان تانستن که مقابله کنند. امو ضعیف را که اونا اجرا میکردن اونا را مستقلانه اجرا کنند. مشکلات را داریم، مگر به این حد نیستن مشکلاتی که قوای مسلح افغانستان نتانند که از کشور خود از مملکت خود دفاع کنند.
در این گزارش آمده است که تقرر افراد در ردهای بلند اردو کم و بیش زیر نفوذ شخصیت‌های سیاسی صورت می‌گیرد که معمولاً با تقرر فرماندهان ناشایسته می‌انجامد. همه این مسائل باعث شده است که روحیه اردوی ملی کاهش یابد.
و چند خبر مهم از درگیری مسلحانی شورشان مسلح با نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف این کشور. نخست شرق افغانستان، درگیری میان گروه داعش و طالبان مسلح در دو ولسوالی روداد و دهبالای ننگرهار به شدت ادامه دارد. مقامات میگویند در درگیری دو طرف از سلاح سبک و سنگین در مقابل یکدیگر استفاده کردند. برای جزئیات بیشتر و اینکه آیا این حملات و درگیری ادامه دارد، ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا تلفنی از شهر جلال آباد گزارش میدهد. آقای حسرت سلام، بفرمایید آیا این درگیری ها ادامه دارد یا پایان یافته؟ فکر میکنم آقای حسرت به خط نیستن و تلاش میکنیم که اونا رو به خود داشته باشیم. آقای حسرت شما صدای ما رو میشنوین؟
بله صدای شما رو
دارم. بسیار خوب، حال ما صدای شما رو میشنویم. اگر لطفا کمی بلندتر صحبت بکنین. پرسشی بود که آیا این درگیری ها میان تندروان و نیروهای امنیتی پایان یافته و یا هنوز ادامه داره در این دو ولسوالی؟
درگیری در ولسوالی روداد بین داعش و طالبان تمام شده است. به افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده و تلفات طرفین هم هنوز روشن نیست. مقامات ما را در دست ندارند. درگیری در ولسوالی دیبالا هنوز هم ادامه دارد، شدید است. در منطقه جریان دارد که از حاکمیت دولت بیرون است و مقامات دولتی میگویند که طالبان امارت خانه یک ملک قومی را به ادهام دزداشتن با داعش با آتش کشیدن و منطقه است که در آنجا تلفن‌ها نیز کار نمی کنند و نیروهای امنیتی هنوز دست به کار نشدند و داعش در برابر یک دیگر از تراهای سبک و سنگین بیشتر استفاده می کنند.
تشکر از ضیاءالرحمن حسرت. میریم به غرب افغانستان در هرات. سخنگوی ولی این ولایت میگوید درگیری در مناطق گوشه در مناطق گوشه فرمکان، گودال و کوهک ولسوالی شیندند این ولایت بین افراد طالبان جریان دارد. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا از هرات تلفنی جزئیات بیشتر را اکنون گزارش میده. آقای نورزایی، در این منطقه مناطق آیا درگیری ختم شده یا هنوز ادامه دارد و تازه ترین خبر چی است؟
سلام بر شما. همونطور که گفتیم درگیری از دو شب گذشته آغاز شده بین هواداران ملا محمد رسول و ملا احمد منصور که طالبان محلی می باشند. درگیری تا به حال ادامه داره. 67 تن در این درگیری ها به شمول چند قمندان محلی طالبان کشته شدند و 65 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی هرات میگن که یک تعداد زیاد از مردم محلی در اون مناطق آواره شدند و مجبور شدند خانه های خود ترک کنند. اما یک سری گفته های وجود داره که یک تن از طرفین درگیر به نام مولا ننگیاله ساعات قبل از زیرکوه شندن عقب نشینی کرده و در یک منطقه دیگر به نام گردنه با نیروهای اردوی ملی یکجا شده، ولی تا به حال مقام های امنیتی و محلی هرادی موضوع تایید نمی کنند. اما جنگ همچنان بین این دو گروه ادامه دارد.
با سپاس از خلیل نورزایی. برمیگردیم به جنوب افغانستان که شاهد خشونت مسلحانه بوده است. امروز یک حمله مسلحانه و انتحاری بر ولسوالی گرشک هلمند صورت گرفته است. ایزلو پوبل خبرنگار رادیو آشنا در هلمند جزئیات بیشتر این خشونت را گزارش میده. آقای پوپل، در این درگیری که صورت گرفته تلفات چی بوده و ای که مسئولین در مورد این حملات چی میگن؟
بله، مقامات امنیتی هلمند میگوید که دو نفر از انتحار کنندگان بالای تعمیرات حکومتی در ولسوالی گریشت امروز حوالی ساعت 6 بجا حمله‌آور شده بودند که 12 ساعت این درگیری جریان داشتن و امروز تقریبا در حدود ساعت 6 بجا این درگیری به پایان رسید. جبار قهرمان رئیس اپراتوری هلمند به صدای آمریکا گفتند که به شمول این دو نفر انتحاری ها 3 نفر از نیروهای امنیتی هم کشته شدند و همچنان در حدود 7 نفر از نیروهای امنیتی هم زخم برداشتند. اما مقامات مسئولین شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگاه به صدای آمریکا گفتند که از این رویداد در حدود 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شده که فعلا تحت تداوی قرار داره.
و بخاطر
از این در مسیر شهرهای قندهار، هرات در حدود چیزی کم 5000 مسافر در حدود 12 ساعت منتظر مانده بود و تقریبا اینا هم بعد از خط.
تشکر از شما آقای پوپل. جزئیات بیشتر در بخش خبرها میشنویم.
ادامه خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان است دیروز روی مسائل امنیتی این کشور بحث کرد. این شورا به نهادهای مسئول وظیفه سپرد که هدایت لازم را برای دفع تهدیدات در سراسر افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان صادر کند. از سوی دیگر اعضای شورای امنیت از تخطیهای اخیر پاکستان در داخل خاک افغانستان اظهار نگرانی کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
حال خبرهای منطقه را می شنود. ایران از آزمایش دو راکت بالستیکی دوربرد امروز چهارشنبه خبر داد.
3, 2, 1
ایالات متحده یک رشته آزمایش های راکت ایران را مورد انتقاد قرار داده که تهران آن را نمایش قدرت بازدارنده عنوان کرد. رسانه‌های ایران خبر دادند که راکت‌های قدر H به سوی هدفی به فاصله 1400 کیلومتری پرتاب شده است. در این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته از شورای امنیت ملل متحد خواست تا وضعیت را بررسی کرده و بر جوابگویی متقابل بپردازد.
We're also going to encourage a serious review of the incident or incidents and press for an appropriate response.
آقای کربی میگوید ما همچنان در مقابله با تهدیدات برنامه راکتی ایران اقدامات یک جانبه شدید را ادامه خواهیم داد.
اما آقای کربی تأکید کرد که آزمایش های راکت بر اساس توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جان به منظور رفع تعذیرات من قرار داده نشده است.
سلوونیا، کرواسیا و سربیا از این بابت به مهاجرانی که قصد پناهندگی در آن کشورها را ندارند اجازه نخواهد داد از سرحد آنها عبور کند. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
این اقدام در واقع مسدود کردن به اصطلاح مسیر بالقان است که معبر بسیاری از مهاجران عازم کشورهای ثروتمند اروپایی می باشد. سلوانیا اعلام کرد که آن کشور این پالیسی جدید را از نیمه شب سه شنبه تنفیذ خواهد کرد. کروشیا و سربیا می گویند که عین پالیسی را دنبال می کنند. این اقدام سلوانیا در همسویی با فرمانی است که در نشست اتحادیه اروپایی در بروکسل به عمل آمد. طبق آن اعضای اتحادیه اروپایی باید به تنفیذ توافق مرزهای باز شنگن برگردند. در توافق شنگن آمده است که کشورهای عضو می توانند مانع ورود هر مهاجر شوند که پلان برای تقاضای پناهندگی در آن کشور ندارد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک رشته حملات توسط فلسطینیان را حین دیدارش از اسرائیل محکوم کرد و گفت که هیچ توجیهی از این خشونت و نفرت وجود نخواهد داشت. آقای بایدن که همراه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت می کرد حمله مرگبار با چاقو بر یک آمریکایی را عمل شنیع دهشت‌افکنی خواند.
پلیس در سومالیا میگوید که موتر مملو از بم امروز در بیرون یک چایخانه نزدیک ساختمان پلیس در مگادیشو منفجر شد و کم از کم 3 نفر از اثر آن کشته شد. علی هرباسار کمیشنر پلیس مگادیشو گفت که راننده موتر که از اثر انفجار به شدت زخمی شده بود توقیف شده است. پلیس در حال تحقیق در مورد این انفجار است.
استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه امروز در ژنو آماده اثرگیری مذاکرات صلح با طرفهای دخیل در جنگ سوریه بود، اما با مواصلت هیئت‌های مذاکره کننده طی چند روز آینده آغاز روند مذاکرات بتی خواهد بود. جسی هاچین چاهین سخنگوی آقای مستورا گفت که بعضی اشتراک کنندگان تا روز یکشنبه یا دوشنبه در ژنو حاضر نخواهند بود. ملل متحد برخی تأخیرها را به ترتیبات لوجستیکی نسبت داد. این بود خبرهای افغانستان جهان، اما خبر آخر خبر جالبی است. آقای آصفی، خبرهای زیادی از پاکاری شهرها و همچنین پاکاری جاده ها شما حتما شنیدین و هر کشوری و هر اداره حکومتی برای ازی تمهیداتی را داره و کارمندایی را به عنوان مثال در کابل افراد تنظیف دارن.
داره.
اما این افراد تنظیف بعضی وقتها برای پاکاریشان با چیزهای خیلی جالبی مواجه میشن. به عنوان مثال مقام‌های اداره حکومتی محیط زیست در شهر سیاتل ایالت واشنگتن در آمریکا میگن که کارگران نظافت شاهراه هین کارشان 100 جوره کفش داخل کارتن را در کنار سرک شاهراه پیدا کردن.
یعنی نه کاغذ پیچ در کارتن، نمره پای، کل چیزی.
بله، تلویزیون محلی کایرو گزارش داده که یک کارگر اداره پاکاری شهرا کفش‌های سفید رنگ بدون کوری، یعنی بسیار هموار بودن، را صبح سه‌شنبه پیدا کردن. مقام‌های ایالتی میگن که خوبی کفش‌ها رو چی کنن؟ یک کفش‌ها رو در نهایت که نو به نظر میرسن و سازمانی در شهر سیاتل اعطا کرده که این سازمان به زنان، کودکان بی‌سرپنا و خانواده‌های نیازمند کمک میکنن.
بسیار یافتن خوب و بالاخره استفاده خوب از هایی هدیه.
بله، خب شنوند عزیز، با این خبر جالب به ختم خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا میرسیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مجموعه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. ساعت 7:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش ها. حسن قشقاوی معین قنسولگری ایران طی نشست خبری با نصیر احمد اندیشه همتای افغانش امروز اعلام کرد که کشورش از گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها حمایت میکند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایران میتواند در گفتگوهای صلح افغانستان نقش مؤثر داشته باشد، زیرا مشکلات افغانستان مشکلات منطقه‌ای است. از سوی دیگر پیش از این وزارت داخلی ایران ازدواج زنان و دختران ایرانی با مردان افغان را که از سال 1380 به بعد صورت گرفته غیر قانونی اعلام کرده و گفته بود زنانی که شوهران افغان دارند باید ویزه بگیرند و از راه‌های قانونی همراه خانواده اش به افغانستان برگردند و یا اگر نمی‌خواهد طلاق بگیرد. اما حالا معین قنسولگری ایران می‌گوید که این معضل قضایی را در امور مدنی نیز حل شده است. خیرالله رسولی همکار ما از کابل گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
ایران از جمله کشورهایی است که به گفته کارشناسان در مسائل جاری افغانستان بی‌طرف نیست. به گفته آگاهان روابط بین الملل، ایران می‌تواند در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان نقش داشته باشند. هرچند ایران در راستای گفتگوهای صلح در افغانستان هنوز قدم عملی بر نداشته است، ولی دیپلمات‌های این کشور همواره از حمایت گفتگوهای صلح سخن به میان آورده است. حسن قشقاوی معین قنسولی ایران که به کابل آمده است امروز در نشست مشترک خبری با همتای افغانش گفت که کشورش از آن گفتگوهایی که سبب تامین ثبات و امنیت در افغانستان گردد حمایت میکند.
هر اقدامی که بین الافغانی صورت بگیره و بتونه زمینه در واقع ثبات بیشتر، استقرار بیشتر، حفظ امنیت بیشتر رو فراهم بکنه طبعا مورد علاقمندی ماست.
آقای قشقاوی با اشاره به سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به ایران گفت که مباحث صلح در این دیدارها بین مقامات بلندپایه دو کشور نیز مطرح شده است. شورای عالی صلح نیز به این باور است که ناامنی ها مسئله نیست که تنها دامنگیر افغانستان باشد، بلکه ثبات منطقه به ثبات افغانستان وابسته است. حبیب سرابی یکی از معاونین شورای عالی صلح در رابطه به نقش ایران به صدای آمریکا گفت:
خب در مجموع تمام همسایه‌های ما میتونن نقش داشته باشه، چرا که مشکل افغانستان مشکل منطقوی، مشکل تنها مربوط به افغانستان نمیشه. شما اگر میول وضعیت منطقه را ببینین، بدامنی، مشکل تروریسم، مشکل بنیادگرایی در تمام منطقه حاکمه.
پیش از این مقامات ایران گفته بودند که اگر افغانستان از این کشور بخواهد در گفتگوهای چهار جانبه صلح اشتراک خواهد کرد، اما خانم سرابی گفت که گفتگوهای چهار جانبه خاتمه یافت و در گفتگوهای دیگری که قرار است آغاز گردد مسئله حضور ایران در این گفتگوها هنوز مطرح نشده است. از سوی دیگر آگاهان روابط بین الملل به این باورند که ایران در قضایای داخل افغانستان بالای برخی گروه‌ها نفوذ دارد و به همین دلیل می‌تواند در گفتگوهای صلح نقش داشته باشد. عبداللطفی نظری استاد روابط بین الملل می‌گوید افزون بر این که روی برخی علاقات در افغانستان ایران تاثیرگذار است، روابط حسنه با پاکستان دارد و می‌تواند با استفاده از این روابط در گفتگوهای صلح نقش مثبت داشته باشد، اما به شرطی که افغانستان بتواند از راه دیپلماسی ایران را در گفتگوهای صلح در کنار خود بیاورد. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که قرار بود گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه مارس برگزار گردد، اما طالبان با نشر بیانیه‌ای از اشتراک در این گفتگوها خودداری کرده و بر مواضع قبلیشان که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خارج شدن این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد و آزادی زندانیان این گروه میباشد تاکید کردند. از سوی دیگر در نتیجه سفر هیئت ایرانی به افغانستان و سومین اجلاس کمیته مشترک قنسولی، این دو کشور سه تفاهم‌نامه قنسولی را امضا کردند. نصیر احمد اندیشه معین قنسولی وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه در نشست مشترک خبری گفت که سومین اجلاس کمیته مشترک قنسولی میان نمایندگان دو کشور دیروز آغاز گردید. با گفته آقای اندیشه، برخی مشکلاتی که در تفاهم‌نامه‌های قبلی وجود داشت در این نشست رفع گردید.
در قسمت حل چالش‌ها و مشکلاتی که هموطنان افغان ما و همچنان اعضای کشور جمهوری اسلامی ایران در روابط دو جانبه ما با او روزانه مواجه میشن، برشان راه‌های حل در مدت و تکنیکی بیاد. به همین اساس در اخیر ما یک متن جلسه را که با هم داشتیم امضا کردیم، در اون توافقات بسیار خوبی صورت گرفت.
حسن قشقاوی معین کنسولی ایران گفت که دو طرف در مدت 5 ساعت مذاکره اصلی و 3 ساعت نشست کمیته های دو جانبه به همه اهداف مورد نظر دست یافتند. اجرای شدن تفاهم نامه های انتقال محکومین، استرداد مجرمین، تبادل زندانیان، کاهش و تخفیف مجازات متهمین از مواردی هستند که در این نشست کنسولی روی آن توافق صورت گرفته است. آقای قشقاوی افزود که مشکل اتباع دو کشور که همسران ایرانی یا افغان دارند نیز در این نشست بحث شد و برای رسیدگی به این مسئله دو طرف توافق کردند. خیرالله رسولی، رادیو آشنا صدای آمریکا، کابل.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتان. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شما گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. در انتخابات مقدماتی که شب گذشته در دو ایالت آمریکا صورت گرفت، برنی سندرز کاندید دموکرات، هیلری کلینتون کاندید پیشتاز را در ایالت میشیگان شکست داد و کلینتون توانست سندرز را با سادگی در ایالت میسیسیپی شکست دهد، در حالی که دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه با پیروزی در میشیگان و در میسیسیپی با پیروزی خیش در این انتخابات مقدماتی ادامه داده است. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد نتایج این انتخابات گزارش دارد که برگردان آن را روی آزمانی تقدیم می کند.
پیروزی برنی سندرز کاندید حزب دموکرات بر هیلری کلینتون کاندید پیشتازان حزب در انتخابات مقدماتی شب گذشته در ایالت میشیگان نمایانگر این موضوع است که رقابت میان دموکرات ها تا مدت ادامه خواهد داشت. برنی سندرز کاندید دموکرات در جریان سخنرانیش بیان داشت:
امشب نشان می‌دهد که کمپاین برنی سندرز و انقلاب سیاسی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم در هر گوشه کشور قوی می‌باشد.
این در حالی است که هیلری کلینتون نامزدی دیگر حزب دموکرات به یک پیروزی آسان در ایالت میسیسیپی نائل گردید و به این گونه نمایندگان را با آقای سندرز در ایالت میشیگان تقسیم خواهد کرد. خانم کلینتون همچنان با داشتن تعداد بیشتری از نمایندگان برای انتخابات مقدماتی که هفته آینده در 5 ایالت بزرگ ایالات متحده صورت می‌گیرد آماده می‌باشد. هیلری کلینتون طی سخنرانی به هواداران خود گفت:
اگر شما برای من کار کنید و برای من رای دهید، من با دل برای شما کار خواهم کرد و روزمره کار خواهم کرد.
اما در رقابت میان جمهوری خواهان، دونالد ترامپ در ایالت میسیسیپی و میشیگان رقبای خود را با شکست مواجه ساخت. آقای ترامپ گفت که با وجود تبلیغات منفی تلویزیونی اخیر، او برنده این دوره از انتخابات مقدماتی شد. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه در جریان سخنرانیش از رسانه ها شکایت کرد:
آنان شدیداً بر من حمله کردند و آن کس که بر من حمله کرد از میان رفته است. من بر این افتخار میکنم، زیرا این چیزی است که ما باید برای کشور خود داشته باشیم.
این در حالی است که جان کسیک والی اوهایو و سناتور تید کروز در ایالت میشیگان بعد از یکدیگر قرار گرفتند.
مردم یک کمپین مثبت را آغاز کردند. فقط یک هفته منتظر باشید. ما در ایالت اوهایو پیروزی به دست خواهیم آورد و یک رقابت تازه آغاز خواهد شد.
تید کروز که در انتخابات مقدماتی در ایالت آیدوها پیروز شد گفت که:
ما می دانیم یک نظرسنجی والیست جورنال که چند دقیقه قبل نشر شد ما را در سر تا سر کشور مساوی با ترامپ نشان می دهد.
قرار است که انتخابات مقدماتی در دو ایالت فلوریدا و اوهایو سه شنبه آینده برگزار شود که این دو ایالت از اهمیت خاص برخوردار است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. برنامه گفت و شنود امروز روی خدمات یک ساله گذشته وزارت صحت عامه متمرکز است. شما هم میتونید نظریات و سوالاتتان در برنامه شریک بسازید. و گزارش آخر: اتحادیه اروپایی و مقامات ترکیه میگویند که آنها در اصول به موافقت رسیدند تا بحران مهاجرین را حل نمایند. ترکیه که میزبان 2 میلیون از پناهجویان سوری است، در عین حال معبر ترانزیت مهاجرین به اروپا می باشد. از این رو نقش این کشور برای توقف دادن مهاجرت های دست جمعی کلیدی می باشد. از سوی دیگر وزرای خارجه و عدلیه ترکیه و بلژیم امروز در انقره با هم ملاقات داشتند و روی همکاری های امنیتی و تدابیر جهت مبارزه با افرادگرایی صحبت کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
روزنامه های طرفدار حکومت در ترکیه اجلاس عاجل حل بحران مهاجرین را که در بروکسل منعقد گردید یک پیروزی تاریخی برای کشور توصیف کردند. در این اجلاس توافق شده است که در برابر بازگشت یک پناهجوی سوری از یونان به ترکیه، اتحادیه اروپایی یک پناهجوی سوری را از ترکیه میپذیرد. اما ملل متحد و گروه های حقوق بشر قانونی بودن اقدام اخراج فوری را مورد سوال قرار دادند. آندرو سترولین از دیدبان حقوق بشر که مقران در ایالات متحده است می گوید که سوالات زیاد بدون جواب باقی مانده است.
Neither side is saying how they're going to assess people individually, how they're going to evaluate their needs for international protection.
هیچ یک از این دو جناح نگفتند که افراد را به صورت فردی چگونه بررسی میکنند، چگونه آنها ضرورت های این مردمان را برای حمایت بین المللی مورد ارزیابی قرار میدهند. هر دو جناح وعده میدهند که این خروج دست جمعی به اساس موقف خاص هیچ کسی نمی باشد. تنها امسال بیشتر از 120 هزار از مهاجران سفر پرمخاطرهشان را از طریق بحیره ایجه از ترکیه انجام دادند. در این جریان 200 تن جان خود را از دست دادند. سوالات در مورد این توانایی اتحادیه اروپایی نیز بروز کرده است که آیا این اتحادیه می تواند به تعداد 10 هزار از پناهجویان سوری را بپذیرد یا خیر؟ در این حال این سوال نیز مطرح می گردد که آیا رهبران اتحادیه اروپایی از پیشنهاد انقره برای بازگشت دادن سوری ها به جاهای امن داخل سوریه استقبال خواهند کرد یا خیر؟ استروهلین می گوید این پیشنهاد زنگ خطر را به صدا می آورد.
The suggestion that they might send Syrians back to Syria is just appalling. The idea that there's going to be a safe
zone. این نظر که آنها ممکن سوری ها را دوباره به سوریه برگردانند خیلی مایوس کننده است. مفکوره منطقه امن صرف و نام و خیلی از واقعیت به دور و افراطی می باشد. برگرداندن مردم خیلی خطرناک بوده می تواند. از این سبب این کار آغاز نخواهد شد. برای سالها رهبران ترکیه همیشه خواستار ایجاد مناطق امن در داخل سوریه بودند، اما تحلیلگران میگویند این کوشش ترکیه به خاطر این صورت میگیرد تا داخل شدن پای کشورهای غربی را در بحران سوریه توجیه کنند. رسانه‌های ترکیه این موافقتنامه اتحادیه اروپا را برای فراهم کردن ویزه به اتباعی ترکیه در این اجلاس به عنوان یک پیروزی بزرگ برای ترکیه محسوب میکنند، اما ناظران میگویند که این پیشنهاد می تواند در کشورهای اروپایی زنگ خطر را به صدا بیاورد، زیرا این کشورها همین حالا از وسط دامنه مهاجرت دچار نگرانی شدند. این نگرانی ها بجاست. این مطلب را چنگیز اختر از پانتون سلیمان شاه در استانبول بیان داشته و پیش بینی می کند که در آینده بحران مهاجرین بدتر خواهد شد.
Turkish asylum seekers arriving to Europe.
پناهندگان سیاسی ترکی که به اروپا می آیند زیادترشان به خاطر تنش‌ها در کردستان ترکیه می باشد. ترک‌هایی هستند که بیشترشان بیکارند و یا اعضای گروه دولت اسلامی ترکیه می باشند. از این سبب آنها باید این مسئله را قبل از این که برای 78 میلیون از ترک‌ها محدودیت ویزه را لغو کنند در نظر بگیرند. تلگران در اینجا تداوم پیشنهاد برای معامله را زیر سوال می برند. رهبران ترکیه و اتحادیه اروپایی هفته آینده باز با هم جلسه دارند تا آخرین تفصیلات این پلان را نهایی سازند. همین اکنون پیش بینی شده است که اجلاس خیلی طولانی خواهد بود.
فشرده خبرها را میشنوید. درگیری میان گروه داعش و طالبان مسلح در دو ولسوالی روداد و ده بالای ننگرهار به شدت ادامه دارد. سخنگوی والی هرات میگوید درگیری در مناطق گوشه، فرمکان، گودال و کوهک ولسوالی شندن این ولایت بین افراد طالبان صورت گرفت. شورای امنیت ملی افغانستان عصر دیروز روی مسائل امنیتی این کشور بحث کرد. این شورا به نهادهای مسئول وظیفه سپرد که هدایت لازم را برای دفع تهدیدات در سراسر افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان صادر کند. ایران از آزمایش دو راکت بالستیکی دوربرد امروز چهارشنبه خبر داد. ایالات متحده یک رشته آزمایش‌های راکت ایران را مورد انتقاد قرار داد که تهران آن را نمایش قدرت بازدارنده عنوان کرد. اسلوونیا، کرواسیا و سربیا از این به بعد به مهاجرانی که قصد پناهندگی در آن کشورها را ندارند اجازه نخواهند داد تا از سرحد آن کشورها عبور کنند. و یافته‌های جدید یک نهاد پژوهشی افغان نشان می‌دهد که اردوی افغانستان در یک سال گذشته در وضع دشواری قرار داشت. این بود برنامه خبری. با حال گفت‌وشنود. خبری اتر را به میزبانی حفیظ آصفی و نوش باشنامی